ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه: در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. ما با تجربه تناقض‌گویی و تغییر مواضع مقام‌های آمریکایی مواجهیم. بانک جهانی: از زمان آغاز جنگ ایران 27 کشور خواستار استفاده از امکانات زمان بحران شدند. تحلیلگران آمریکایی: ترامپ به بن‌بست نظامی و سیاسی با ایران رسیده است. و رشد بیشترین مصرف برق در 7 استان در هفته 9 امسال. معاون وزیر نیرو از تصریح بهره برداری طرح‌های جدید نیروگاهی شامل تجدیدپذیر و حرارتی خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. رئیس جمهور در دیدار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در عمل پایبندی خود به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را نشان داده است گفت: ما صرفاً به دنبال احقاق حقوق حقه و قانونی ملت خود هستیم، اما سابقه و تجربه مذاکره با آمریکایی‌ها به ما حکم می‌کند که نهایت دقت را به عمل آوریم. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه آمریکا در این منازعه پیروز نخواهد بود و این کشورهای منطقه و جهان هستند که متحمل خسارات جدی خواهند شد گفت: رژیم صهیونیستی تنها طرفی است که به دنبال تأمین منافع خود در منطقه از قبال جنگ است. رئیس جمهور به بی‌اعتمادی مردم کشورمان به آمریکا به دلیل نقض عهد مکرر، حملات در حین مذاکرات و ترور مسئولان هم اشاره کرد و گفت: با چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روابط برادرانه با کشورهای دوست از جمله پاکستان در مسیر مذاکره قرار گرفته، اما هدف اصلی ما صرفاً تأمین منافع ملت ایران با راهکارهای مقتضی و مناسب است. فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان هم در این دیدار با تاکید بر اینکه صرفاً به دنبال برقراری ثبات و جلوگیری از تداوم و تکرار جنگ و درگیری در منطقه است اظهار امیدواری کرد مذاکرات جاری هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برای ایران و همه کشورها و مسلمانان منطقه برسد. رئیس مجلس در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان تاکید کرد: ما از حقوق ملت و کشورمان عدول نمی کنیم، مخصوصا با طرفی که اصلا صداقت نداشته و اعتمادی به او وجود ندارد. آقای قالیباف در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همانطور که با شجاعت و اقتدار در میدان نبرد از کیان ایران دفاع کرد، در عرصه دیپلماسی نیز با هوشمندی و قدرت برای احقاق حقوق حقه ایران و تأمین منافع ملی کشور کوشش خواهد کرد. رئیس هیئت مذاکره کننده کشور ما همچنین خطاب به فرمانده ارتش پاکستان یادآور شد: نظامی ها بیش از دیگران و بهتر از همه ارزش صلح را می دانند، اما همان نظامیان هیچگاه اجازه نمی دهند عزت و حقوق کشورشان لگدمال شود. آقای قالیباف در ادامه با اشاره به جنایت‌های آمریکا و خسارت‌های جنگ و آسیب‌های معنوی به نقض عهدهای آمریکا در حمله به ایران و محاصره دریایی تصریح کرد: نیروهای مسلح ما در دوران آتش‌بس به نحوی خود را بازسازی کردند که در صورت حماقت ترامپ و آغاز مجدد جنگ حتماً برای آمریکا کوبنده‌تر و تلخ‌تر از روز اول جنگ خواهد بود. عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام نخست وزیر و رؤسای مجلس ملی و سنای پاکستان به رئیس مجلس و آرزوی دعاهای خیر برای مردم ایران گفت: خوشحالم در برهه‌ای هستیم که ایران توسط افراد هوشمندی اداره می شود که بینشی بالا دارد. سخنگوی وزیر امور خارجه رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان را محور ثابت هر مذاکره با طرف آمریکایی دانست. آقای بقایی با اشاره به رایزنی فرمانده ارتش پاکستان با مقام‌های کشورمان در تهران گفت: بنای ما تدوین یادداشت تفاهمی مشتمل بر 14 بند بوده که متمرکز بر خاتمه جنگ تحمیلی علیه کشورمان است. رئیس نهاد سیاست خارجی آزادی انبار مسدود شده ایران و رفع تعرض دریایی آمریکا را از محورهای این یادداشت تفاهم برشمرد و افزود: مقرر شده در بازه 30 تا 60 روزه درباره جزئیات موضوعهای این یادداشت تفاهم گفتگو شود که به توافق نهایی دست یابیم. آقای بقایی خاتمه جنگ تحمیلی علیه کشورمان و دیگر طرف در منطقه به ویژه لبنان را از دیگر محورهای این یادداشت تفاهم دانست که در مرحله نهایی سازی است. سخنگوی وزارت امور خارجه در این حال یادآور شد ما با تجربه تناقض‌گویی و تغییر مواضع مقام‌های آمریکایی مواجهیم و نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این رویکردشان اصلاح شده است. گزارش همکارم شوبری را بشنوید.
میتونیم بگیم بعد از دیدارهای امروز یا 24 ساعت گذشته ما به توافق نزدیکتر شدیم یا دورتر؟
شاید بگم خیلی دور خیلی نزدیک، به خاطر اینکه از یه طرف ما تجربه زد و نقیزگویی طرف آمریکایی رو داریم، دیدگاهشون رو بارها تغییر دادند، مواضع متناقض توسط مقام‌های مختلفشون بیان شده، از این جهت خب ما نمیتونیم کاملا مطمئن باشیم که این رویکرد تغییر نمیکنه. از یه طرف خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست. نزدیکتر شدن نه به این معنا که ما و آمریکا قرار هست که راجع به موضوعاتی به این مهمی به تفاهم برسیم، به این معنا که بر مبنای مجموعه از پارامترها بتونیم به یک راه حل مرزی و طرفین برسیم.
وزیر امور خارجه از امروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان قطری و مصریش گفتگو کرد. آقای سید عباس سراغچی در رایزنی تلفنی با آقایان شیخ محمد بن عبدالرحمن آرسانی و بدر عبدالعاطی درباره موضوعهای مرتبط با روند آخرین تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه دائمی جنگ تحمیلی علیه کشورمان با دو مقام قطری و مصری تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه در پیامی به دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه از حمایت از جنبش‌های حق طلب و آزادی‌خواه و در رأس آنها از حزب الله مقاوم و پیروز هرگز دست نخواهد کشید. آقای سید عباس عراقچی خطاب به شیخ نعیم قاسم وفاداری کشورمان به حزب الله لبنان را برگرفته از عهد دستگاه سیاست خارجی با امام شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه دانست. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین آتش بس در لبنان را از شروط مذاکراتی ایران با آمریکا دانست و افزود از نخستین لحظاتی که برخی کشورهای منطقه با هدف کاهش تنش میان ایران و آمریکا در نقش میانجی وارد شدند ایران بر پیوند هر گونه توافق با برقراری آتش بس در لبنان تاکید کرد. آقای عراقچی تاکید کرد این موضوع مهم تا کنون همچنان اصلی تردید ناپذیر است و از مطالبات به حق دولت و ملت قهرمان ایران محسوب می شود و همچنان باقی خواهد ماند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران این را هم گفت که در آخرین پیشنهادی که ایران از طریق پاکستان با هدف پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه کرده است بر ضرورت شمول لبنان در آتش بس تاکید شده است. تحلیلگران آمریکایی میگویند در جنگ با ایران ترامپ به بن‌بست نظامی و سیاسی رسیده و راهی جز تسلیم شدن در برابر ایران ندارد. یکی از مهمترین برگه‌های برنده ایران کنترل آبراهی راهبردی هرمز است.
ترامپ امروز دیگر هیچ گزینه‌ای ندارد. نه میتواند عقب برود و نه میتواند بیشتر از این جلو بیاید. در باز کردن تنگه هرمز شکست خورد. هیچ گزینه‌ای دیگری که به آمریکا اجازه دهد این بن‌بست را از بین ببرد وجود ندارد. آمریکا در آنچه رخ داده گرفتار شده و نمیداند چه کار کند.
شکست گزینه‌های ترامپ برای مقابله با ایران، واقعیتی که دانیل کوالیک نویسنده و فعال سیاسی آمریکایی به آن اعتراف کرده. از سوی رابرت کگن از طرفداران سرشناس سلطه آمریکا در جهان هم که امروز از منتقدان جنگ با ایران شده در مجله خبری آمریکایی آتلانتیک نوشته راهی به جز تسلیم شدن ندارد و امیدوار است بدون اینکه آمریکایی‌ها متوجه ابعاد این شکست بشوند، از جنگ با ایران خارج شوند.
صادقانه باید بگویم که با توجه به شرایط فعلی فکر نمی‌کنم که آمریکا بتواند برای جلوگیری از کنترل ایران بر تنگه هرمز کاری بکند. ایران بر بخش عمده‌ای از این آبراه کنترل دارد و ما باید با ایران مذاکره کنیم. ایران وضعیت قدرت در منطقه و جهان را کاملا معکوس کرده است، چرا که شاهد نفوذ ایران بر این منطقه و کاهش نفوذ آمریکا هستیم و این یک فاجعه است.
ایران حالا علاوه بر تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز، حق حاکمیت و نظارت بر کابل‌های کف دریا و انتقال داده در این آبراه را هم در دست دارد. در زیر آبهای تنگه هرمز یک شبکه ارتباطی حیاتی نهفته است. شبکه‌ای از فیبرهای نوری در زیر دریا که حجم سنگینی از ترافیک اینترنتی را در سراسر منطقه خلیج فارس منتقل می‌کنند. ایران اعلام کرده بر اساس حق حاکمیتی که بر بستر و زیر بستر آبراه داره، می‌تونه کنترل بیشتری رو بر این شریان‌های دیجیتالی اعمال کنه. ایران دریافت هزینه از قول‌های فناوری مثل گوگل، آمازون و متا رو به دلیل استفاده از این کابل‌ها در زیر دریا مطرح کرده.
ای مواجهت عسکری
منابع خبری می‌گویند جنگ با ایران حالا علاوه بر بازار انرژی، دنیای ارتباطات را هم تهدید می‌کند و هر رویاروی نظامی یا اختلال امنیتی نه تنها ممکن است بازارهای انرژی را مختل کند، بلکه می‌تواند تأثیر خود را بر شریان‌های اینترنتی که در کف تنگه هرمز امتداد یافتند گسترش دهد.
ترامپ خود را در موقعیت دشواری گرفتار کرده که علت آن چیزی جز لافزنی‌های خودش نیست. او هیچ درکی از آمادگی ایرانیان برای مقاومت همچون جنگ 8 ساله ندارد. ایران در تنگه هرمز از موقعیت برتر راهبردی برخوردار است.
سانوس کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
سقوط اعتماد مردم آمریکا به ترامپ در حوزه اقتصادی. پایگاه خبری آکسیوس با استناد بر نظرسنجی اخیر دانشگاه میشیگان نوشت برخلاف وعده سال گذشته که ترامپ برای آغاز عصر اقتصادی طلایی، میزان محبوبیت او ماهاست که در حال کاهش است. بر اساس این گزارش نظرسنجی جدید نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان هم در حال از دست دادن اعتماد خود به مدیریت اقتصادی او هستند، به طوری که 37% از پاسخ دهندگان جمهوری‌خواه از نحوه برخورد ترامپ با افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند که در مقایسه با نظرسنجی 2 ماه پیش این نارضایتی 11% افزایش داشته است. جز تورم، افزایش قیمت بنزین و نحوه مدیریت جنگ با ایران هم از دیگر دلایل نارضایتی از ترامپ عنوان شده است. آکسیوس با اشاره به فاصله کمتر از 6 ماه به انتخابات میان دوره‌ای تصریح می‌کند ناامیدی فزاینده جمهوری‌خواهان در بدترین زمان ممکن برای ترامپ و حزبش بروز کرده و می‌تواند برای کاخ سفید نگران کننده باشد. بنابر اعلام بانک جهانی، از زمان آغاز جنگ ایران 27 کشور خواستار استفاده از امکانات زمان بحران شدند. روزنامه آمریکایی هیل هم گزارش داده در صورت عدم توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت احتمالاً هفته آینده جهش خواهد کرد.
ترامپ می گفت می خواهد ایران را به عصر حجر برگرداند، اما عقبگردها از همان روزهای نخست در اروپا و آمریکا کلید خورد، به طوری که وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده کشاورزان توانایی خرید کودهای شیمیایی را ندارند.
قیمت کود هم 2 برابر شده هم نایاب شده. هزینه این جنگ غیرقانونی که به راه افتاده به من کشاورز و مصرف کننده تحمیل شده.
پولیتیکو نوشته اتحادیه اروپا قصد دارد برای مواجهه با کمبود کودهای شیمیایی به کودهای دامی روی بیاورد.
به خاطر بالا رفتن شدید قیمت ها مردم دیگه مثل قبل نمیگن باک رو کامل پر کن، میگن فقط به اندازه 20 یا 30 دلار برامون بنزین بزن. همین الان یکی مراجعه کرد و بهم گفت به اندازه 3 دلار بنزین بزن.
80 روز از آغاز تنش با ایران و بسنه شدن تنگه هرمز گذشته و گزارش حاکی از آن است که در یک اقدام بی سابقه هفته گذشته 17.7 میلیون بشکه از مجموع ذخایر نفتی تجاری و راهبردی آمریکا کاهش یافته.
ما با 2 مسئله مواجهیم. از یک سو ذخایر نفت در حال کاهش یافتن است و نفت جدیدی هم از خاورمیانه وارد نمی شود و از سوی دیگر تقاضا به دلیل سفرهای تابستانه رو به افزایش است. اگر شرایط بهبود پیدا نکنه ممکنه در ماه‌های جولای یا اوت وارد منطقه قرمز شویم.
منطقه قرمزی که همین حالا هم وارد آن شدند. فاینانشال تایمز می نویسد جنگ ترامپ با ایران 40 میلیارد دلار هزینه بیشتر بابت سوخت روی دست آمریکایی‌ها گذاشته.
اگرچه بازار جهانی قبل از شروع این جنگ با مازاد ارزه مواجه بود، اما بسته ماندن تنگه هرمز شرایط را بحرانی کرده. دنیا با کاهش حدود 1 میلیارد بشکه ارزه نفت در بازار مواجه خواهد شد.
روغن، بنزین، گاز و مواد پتروشیمی که ما وارد کننده آن به ترکیه هستیم هم با افزایش چند برابری قیمت روبرو شده و مجبوریم شاهد افزایش قیمت هم باشیم.
کمبود نفتا، ماده اولیه تولید پلاستیک، موج گرانی مواد پلاستیکی را به دنبال داشته.
اختلال اولیه قیمت نفت تازه داره روی قیمت پلاستیک اثراتش رو نشون میده، چرا که مواد اولیه با افزایش دو برابری قیمت و محدودیت عرضه مواجه شدند.
سه ماه پس از روشن شدن شعله های جنگ آمریکا با ایران، دود سوختنهایش از خود ایالات متحده و کشورهای متحد با او بلند می شود. مثل انزوای کویت و توقف صادرات 2 میلیون بشکه نفت بعد از زمینه بازی شدن برای آمریکا. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر معظم انقلاب با اعزام هیئت ویژه به سیستان و بلوچستان از میدانداری مردم دیار نخل و آفتاب قدردانی کردند. این هیئت ویژه به پاس قدردانی از مقاومت و ایستادگی مردم این خطه از میهن اسلامی در جنگ رمضان و تجمعات شبانه مردم به عنوان نخستین مقصد استانی اعزام شده است. حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی وکیلپور مسئول هیئت اعزامی از سوی مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان.
اصلا نگاه ایشون به جریان سیستان و بلوچستان و همچنین به بحث افغانستان و پاکستان، همه اینا کنار همدیگه نشون میداد که یه عنایت ویژه‌ای دارن به اینجا و ایشون دستوری دادن، ایشون عمل کردن که عنوان نماینده ایشون ما بیایم خدمت عزیزانی که این شبا نفس زدن تو خیابونا، ایسایی که لحظه به لحظه قدم زدن، حرف زدن، دویدن، تمام وجودشون که خونشون به جوش اومده بود و با تمام توان از یک سمت عزادار رهبر شهید بودن، از یک سمت مقاوم و محکم ایستادن و یک جریان حماسی رو به وجود آوردن. ایشون هم کردن که ما خدمت عزیزان اهل تسنن و شیعمون برسیم و ازشون تشکر کنیم و واقعا جای تشکر داره.
دیدار با احاد علما، طوائف و اقشار مختلف مردم شیعه و سنی، فعالان مختلف حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ابلاغ سلام و تشکر مقام معظم رهبری از برنامه‌های سفر هیئت ویژه اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیستان و بلوچستان است. آیت الله مصطفی مهامی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، در دیدار با اعضای هیئت اعزامی به استان از توجه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به مردم استان قدردانی کرد. اما ادامه خبرها. اما اگرهای کاهش حق بیمه کارفرمایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دولت با اجرای قوانین مهمی همچون افزایش حداقل دستمزد، متناسب سازی حقوق و بازگرداندن بانک رفاه به بازنشستگان ثابت کرده حافظ منافع کارگران و بازنشستگان بوده و هست. همچنین گفت کاهش حق بیمه کارفرمایان به 7%، اما اگر بسیاری دارد و نباید با بیان ناقص خبرها جامعه کار و تولید را نگران کرد.
پیشنهادی که تهیه شده در واقع بر اساس تجربیات برخی از کشورها است. برخی کشورها در واقع سهم بسیار کمی از کارفرما و از کارگران میگیرند. این که در جامعه ما این چقدر امکان پذیره، ما نیازمند نظرات اتاق بازرگانی، تشکل کارفرمایی، تشکل‌های کارگری و پژوهشگران و اساتید دانشگاه هستیم.
اینجوری نیست که یه بخشنامه خلق و سایه باشه، سریع بخواد اجرا بشه، حالا
به هیچ وجه، به خاطر اینکه قانون اجازه این رو نمیده. اول هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با حضور کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دوم به دولت فرستاده میشه، در صورت تایید دولت به مجلس فرستاده میشه. بنابراین این بحث فقط صرفا در جمع‌آوری نظرات کارشناسیه و به هیچ وجه هنوز هیچ کدوم از مراحل قانونیش طی نشد.
سخنگوی دولت در تشریح اقدامات دولت گفت بنابر اعلام بانک مرکزی تحصیلات قرض‌الحسنه ازدواج با رشد 75% در مقایسه با سال گذشته به 350 هزار میلیارد تومان رسید است. خانم مهاجرانی همچنین گفت مطابق اعلام وزارت نیرو با تغییر مسیر سیاست‌گذاری از ناترازی انرژی به حکمرانی نوین انرژی با هدف اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و هوشمندسازی شبکه تا پایان تابستان سال جاری 5000 مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی وارد مدار می‌شود. سخنگوی دولت با اشاره به اعلام سازمان بازنشستگی کشوری هم گفت قراردادهای جدید بیمه تکمیلی درمان با بیمه دی در سال جاری عملیاتی شده است. با وجود شرایط ویژه هیچ گونه کمبودی در عرضه کالاها نداریم. سخنگوی وزارت سمت گفت برای جلوگیری از هر گونه خلل در زنجیره تامین علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی با شناسایی 2570 کد تعرفه مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری تسهیل شده است. عزت الله زارعی با اشاره به تغییرات در شیوه‌های ترانزیتی تصریح کرد بلافاصله پس از بروز محدودیت‌ها در مرزهای آبی کریدورهای جدیدی با کشورهای همسایه برای واردات کالا فعال شد تا روند تامین کالاها بدون وقفه ادامه یابد. وی همچنین درباره قیمت‌ها توضیح داد بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های حمل و نقل در شرایط خاص است، اما با هر گونه سودجویی، احتکار و گرانفروشی با قاطعیت و از طریق سازمان تعزیرات برخورد خواهد شد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد با نظارت مستقیم وزیر نیرو بر روند تأمین برق کشور دستورات قاطعی برای تسریع تعمیرات نیروگاهی، رفع محدودیت‌های شبکه انتقال و برخورد با مشترکان پرمصرف ابلاغ شده تا کشور با موفقیت از اوج بار تابستان عبور کند. آقای رجبی مشهد گفت در نشست ممیزی عملکرد شرکت‌های توانیر، ساتبا و برق حرارتی وضعیت تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی بررسی و تأکید شد عمده واحدها پیش از نیمه خرداد به مدار تولید بازگردند. معاون وزیر نیرو همچنین از تسریع بهره برداری طرح‌های جدید نیروگاهی شامل تجدیدپذیر و حرارتی و رفع گلوگاه‌های حیاتی انتقال خبر داد. به گفته آقای رجبی مشهدی در هفته نهم امسال استان‌های مازندران، گلستان، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین و آذربایجان غربی بیشترین رشد مصرف برق را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه ثبت ادعا در بستن گلوگاه‌های فساد گفت این سامانه می‌تواند باعث کمتر شدن ورودی پرونده‌ها به محاکم شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفت با راه اندازی این سامانه فرصت تبدیل تمامی اسناد عادی قولنامه‌ای به رسمی 4 سال است.
سال 1402 دیدار مسئولان دستگاه قضا با امام شهید.
سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول چیز مهم میزه.
در آن جلسه رهبر شهید انقلاب باهان بی اعتبار کردن اسناد عادی شدند.
خیلی از فسادها از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میاد در مورد اموال غیر منقول. این باید جورش گرفته بشه.
حالا آن مطالبه امروز با راه اندازی سامانه ثبت ادعا محقق شد.
هر شهروند ایرانی که در واقع ملکی رو در تصاحب داره یا در تصرفش هست و ادعایی نسبت به اون ملک داره مطابق با قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول میاد به این در واقع زیر ساختهای سازمان تحت عنوان کاتب مراجعه میکنه و در واقع شروع فرایند رو انجام میده و در واقع درخواست خودش رو در این سامانه ثبت میکنه که منجر به یک گواهی ثبت ادعا خواهد شد.
تمام مالکانی که ملک و زمینشان سند رسمی ندارد، یعنی قولنامه ایست، 2 سال فرصت دارند در بخش ثبت ادعای سامانه کاتب مدارک خود را بارگذاری کنند.
این سامانه میخواد تکلیف مردم رو در حوزه های مختلف خصوصا حوزه نقل و انتقال مشخص بود. خب امروز به هر حال این قانون داره به این نابسامانی ذهنی مردم، فکری مردم، نه آرامی که عرصبت که توی زندگیشون، نه خودشون، بلکه همه عرصبت که خانواده وجود داشت با تثبیت مالکیت داره پایان میده. یعنی یک آغاز عرصبت که بسیار بزرگی در زندگی مردم داره رخ میده.
حدود 30 میلیون قطع زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد که مطابق قانون باید صاحب سند رسمی بشوند.
این قانون یک گام بسیار مهمی
در تثبیت مالکیت ها، در ایجاد امنیت، مبارزه با فساد و کاهش دعاوی در دادگستری است.
بی‌اعتبار کردن قولنامه و سند عادی بخشی از قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول است، قانونی که در سند تحول قضایی هم به آن توجه شده. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز 25 کشتی که 7 مورد آن ابر نفت کش بودند از تنگه هرمز عبور کردند. اکثر این کشتی ها متعلق به کشورهای جنوب شرق آسیا بودند. آقای اجدایی خبرنگار صدا و سیما از وضعیت تنگه هرمز گزارش می‌دهد.
خلیج فارس و تنگه هرمز، همانجا که دریابان شهید علیرضا تنگسیری آن را خانه می‌خواند. حدود 80 روز است که جهان دو کلمه را بسیار میشنود، صدها میلیون بار از زبان رسانه‌ها تا حتی مردم کوچه و بازار در 5 قاره جهان. پرشین گلف، وقتی صحنه شطرنج را جمهوری اسلامی ایران به تنگه هرمز آورد، کسانی که مقابل این قدرت به بازی شطرنج نشستند هم سیلی سخت در جنگ نرم خوردند و حالا با گسترش و رونق نام خلیج فارس در جهان در صحنه جنگ نرم. امروز نیروی دریایی سپاه به تقاضای عبور 25 فروند انواع شناور جواب مثبت داد. از این 25 فروند 7 فروند ابر نفت کش هستند که از تنگه هرمز گذشتند. کشورهای متقاضی هم بیشتر از جنوب شرق آسیا بودند. باز هم آسیایی ها با آسیایی ها به تفاهم و توافق رسیدند، اما اروپایی ها جا ماندند. وقتی که رو در روی توسعه دهندگان بازی شطرنج می نشینند، نتیجه همین است. نیروی دریایی سپاه باز هم گفته اگر کشوری می خواهد کشتی هایش از تنگه هرمز بگذرند، چه در مسیر ورود و چه در مسیر خروج، نخست و حتما و قطعا که باید با ما هماهنگ باشند و بر اساس پروتکل ها و شیوه نامه ها رفتار کنند. البته که نیروهای دریایی ارتش هم در مواضع همدوش و همسان با نیروی دریایی سپاه برای دفاع از جزایر و سواحل آمادند، ولی دریانوردان از سراسر جهان این حضور را امنیتزا و امنیت آور می دانند. برعکس نیروی دریایی ارتش تروریستی و راهزن آمریکا که می گویند در آبهای اجاره ایستاده و باعث ناامنی شده است. هر کشتی که از تنگه هرمز می گذرد با تشکر از کشورمان و نیروی دریایی سپاه همراه است. اما شرط اصلی و اساسی همچنان پابرجاست. هیچ شناوری از هیچ کشور متخاصمی نمی تواند از تنگه هرمز بگذرد. تنگه هرمز که حالا مسیر اقتدار آن را نیروی دریایی سپاه تعریف کرده و صفحه نهاد مدیریت بر آبراه خلیج فارس هم بسیار پربیننده شده است.
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر در پیامی تأکید کردند نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با حمایت مردم غیور برای فتح خرمشهرهای پیشرو با تمام توان در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آمادگی جانفشانی هستند. در این پیام ضمن یادآوری پیروزی‌های ملت ایران در دفاع مقدس 8 ساله جنگ تحمیلی دوم و سوم تصریح شده است، قوای مسلح ایران تا پای جان از این سرزمین، مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر آن را نماد مقاومت و وحدت ملت ایران خواند و بر آمادگی برای مقابله با هر گونه تجاوز دشمنان تأکید کرد. در بیانیه ارتش آمده است ملت شریف و نیروهای مسلح ایران با بهره‌گیری از تجارب گرانسنگ سه جنگ تحمیلی آماده و هوشیار بوده و بی‌تردید استمرار مسیر افتخار، عزت و استقلال ایران مرهون مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و خون پاک شهدای گرانقدر است که با نثار جان خیش مسیر عزت و مقاومت را برای آیندگان هموار ساختند. اما قوقای جمعیت در تجمعات شبانه شهر بابل، جمعیت بی‌نظیری که مردم محکم و استوار هر شب به میدان بیایند. گزارش همکارم حسینی باگ را از بابل بشنوید.
به دیار مازندران، سرزمین مهد دلاوران و از جان گذشتگان وطن در طول تاریخ. غازری تربت و